آج اونا دستور دادن حرم امام رضا رو ببندن.
دوباره میگیرنت میبرن زندانا. طبیب خبر کنم؟
اسمت خانم چیزی نیست، خدا رو شکر زخم عمیق نیست.
پوسکلوف شده وگرنه با سرم میشکست.
دورت
شد آرزا، خدا رو شکر حالت پیدا شد. موندنی هستی؟ یه برم دنبال زائر.
باتون زدن تو سرت، میخوای بازم بری دنبال زائر؟
اتاق خالی باشه خرج زندگیمون لنگ میمونه.
حالا حقیقتش دیگه نمیتونیم بمونیم، خرج سفرمون تمومه. امشب که گاراژ بسته بود، حتما فردا بازه دیگه.
اگه میشه گاراژ بسته باشه؟
امشب حرم خیلی شلوغ بود، به خاطر حکمی که زنها حجاب نداشته باشن.
یا امام رضا، این چه حرفیه؟ مرد همسایه ها میشنون، خبر به گوش آژانا
رسه. چه تزن، چرا میترسی؟ گفتم مردم، نه ما. رضا حواست به خالت باشه، حواست باشه این شلوغی کار دستش نده. به خاطر یک کفتر گرفتار نشه، تنهایی نزا بره حرم. نزا بابا، مسافر امام رضا رو جابجا میکنم، کسی هم نمیتونه بگه چرا، حتی اگه جون بدم برای این کار.
زبونم لال، آژانا میکشنش. تو حرم میگفتن آژانا میخوان در حرم ببندن. اونایی که صدای نغاره حرم رو خاموش کردن، میخوان چراغ حرم هم خاموش کنن. خدا لعنتشون کنه. عبدالرضا مرهمو بکوب، برای زخم آقا طاهرم خوبه.
بله باشه، چشم.
عبدالرضا خالتو ببر تو اتاق دراز بکشه، یه گلگاف زبونم براش دم میکنم میارم.
باشه.
عبدالرضا فکر میکنه خالت دیوونه شده؟ من دیوونه نیستم، هدار دنیا هیچی نداشتم که نظر امام رضا. فقط یه توق سرخ داشتم، ایده اینم نتونستم بدا کنم، مواظبش نبودم، حالش زخم شد تفری بنده خدا، حالام که گم شده.
اما روز اول گفتم همراه چهار تا کبوتر دیگه که از شیراز آوردیم ولش کنین تو حرم، ولی قبول نکردیم.
خواستم همون نتیر سالم بدم، میشه یه چند روزی بیشتر بمونیم، شاید پیداش کردیم.
شرمندم، خرج سفر نداریم، کرایه جا نداریم، باز بریم و سایرمون رو جمع کنیم. هر دو اول وقت میریم حرم برای خداحافظی، بعدش هم میریم گراژ. با امید خدا یه خبری از تو سرخ میشه، با خیال راحت
برمیشه. ایش شخصی داشت کنه ایشون. خبری از اتاق سرخ نداری؟ جارو که تموم بشه باید از حرم خداحافظی کنم، برگردم شیراز. ولی خیالم راحت نی، یه گشتی بزنین ببینین پیداش میکنین یا نه. قربونت، با کی حرف میزنی؟ با یه کبوترهای زبون بسته. بدی خانم جون، گفتی صحن جارو کنم به جای نظر اتاق سرخ، دیگه حالا هی قصه نخور. جارو کردن تموم شد، بریم دیگه، بعد خونه رو تمیز کنم، آقا طاهر قراره زائر بیاره. من منتظر عبدالرضا هستم، رفته گندم بخره، ریخت و پاش کبوترها رو جارو میکنم تا عبدالرضا بیاد، بعدم با هم بر میگردیم. بدری خانم جون، قربونت برم، اقف گندم نریز براشون، مردم گندم ندارن بخورن، تو گندم میدی به کبوترها؟ گفتم به جبران اتاق سرخ گندم بخره. زبون بستا قاطی گندومه، نکنه به شما هم سخت بگذره.
اوه، شما با کبوتر حرف میزنی، مگه میفهمن چی میگی؟
ولو میفهمن، خوبم میفهمن، دارم بهشون میگم هر طوافی که دور حرم کردین یاد منم باشه، به بچه هاتونم سفارش کنی، نسل اندر نسل، هر کدوم چرخی توی سن و سرا زدین امن دل شکستم یاد کنی. حق دارم گردن تو، از شیراز آورده بتون خراسون پابوس پابوس. وای، چرا حرم اینقدر شلوغ شده؟ چرا یه عده دارن میدونن؟ تحسن چی میگن اینا؟ یعنی چی بدری خانم جون؟ ها؟
والو من نمیدونم.
از شیراز که میمیدی؟ یه همچین حرفایی هم تو شیراز میزدن، ولی کی گوش میکرد؟ هر کاری دلشون بخواد میکنن.
وای وای، یا امام رضا، یا امام رضا.
اسمت چرا داد میزنی؟
وای دارم اونجا وایساده میشه کسایی که دارن از این حرفا میزنن. چطور میخوان وایسد تو روی این مملکت گردونا؟ طاهر آقا
چطوری که صدا نمیشه؟
بیا بیا آقا طاهر، بیا بریم، بیا بریم. بیا بیا بریم.
عبدالرضا رفته گندم بخره.
بیا بریم بچه، بیا بریم. چی میدونم والله، بیاد میبینه نیستی، میاد خونه. بیا بدری میگه عبدالرضا بیاد. تو خوبی
بدری خانم؟ جارو ببر کن برو خونه، عبدالرضا جوونه میتونه بدوه.
میگم مردم میخوان جمشن تو حرم، ما هم میمونیم. اعتراضی هم هست کن باید.
بدری خانم دارن تیر اندازی میکنن.
من این طرف ها هستم، رضا رو دیدم بهش میگم که رفتید خونه.
مگه شما صدای تیر رو نمیشنویم؟ برای چی اومدیم اینجا؟
من رو حرفم هستم، تا وقتی زنده هم به ظاهر امام رضا خدمت میکنم. برید دیگه شما.
مواظب خودت باش برد.
خب بیا، آخرای فروردین امسال دو ماه پیش یه روز رفتم خیابون، دیدم دختره مدرسه رو بدون حجاب بردن تو شهر میگردن. بسید ناشای چرا آخر کاری آزارم بکنم، ولی دیگه این چیا رو نبینم.
دخترها که نمیخواستن بی حجاب بشن مجبورشو کردن.
ها ولو
نگاه خادمای حرم کن. وای لباساشون رو میبینی؟ حکم شاه به صحن امام رضا رسیده. اما من رو از سرشون برداشتن، کلاه گذاشتن. خیلی فردا پس فردا این حکم به خونه ها میرسه.
برو تو برکن،
بیا برکن، بیا بریم، بیا بریم بچه خود، بیا
تو برکن، چادر برکن.
لای لای خدا
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم میهنان مهربان و دوست داشتنی. دلخوش از باده عشق باشید و سرخوش از جام هستی. باز هم توفیق یارمان شد که با شما نیکان روزگار هم سخن شویم و برایتان از گذشته بگوییم و از حکایتهای شیرینان. با آرزوی تندرستی پایدار شما عزیزان، حکایت‌های برنامه امروز را شروع می‌کنیم.
قصه
گویند در روزگاران گذشته یکی از شاهان به یادگار فتوحات خود مناره‌ای ساخته و حکم کرده بود هر کس از پای مناره می‌گذرد باید به آن تعظیم کند و زمین پای مناره را ببوسد و اگر کسی این دستور را انجام نمی‌داد پاسبانان مناره او را به حضور شاه می‌بردند و حکم قتلش را صادر می‌کردند. ولی قبل از کشته شدن سه حاجت او برآورده می شود، مشروط بر این که آن سه حاجت سلطنت و معافیت از کشتن نباشد. و اما هنگامی یکی از افراد کشور که از راهی دور آمده بود و از آن دستور بی خبر بود از پای مناره عبور کرد و طبق دستور شاه حاجت اولش برآورده شد. وقتی نوبت به حاجت دوم رسید گفت: حاجت دوم من این است که با همین چماق گچکوبی که در دست دارم به گردن پادشاه یک ضربه محکم بکوبم. شاه به اطرافیان رو کرد و نظر خواست. وزیر اعظم گفت: نقض قاعده بر پادشاهان عیب است. شاه چاره‌ای جز قبول ندید، از تخت به زیر آمد و آماده شد. آن مرد که جوان قوی هیکل و برومندی بود چنان ضربه‌ای به گردن شاه زد که او یک روز تمام بیهوش بود. وقتی شاه به هوش آمد او را به حضور طلبید و گفت: حاجت سوم تو چیست؟ آن جوان با کمال خونسردی گفت: تکرار حاجت دوم. شاه که چنین شنید تکانی سخت خورد و گفت: گمان کنم این نگهبانان نادان به تو تهمت زدند. بر من مسلم است که تو زمین را بوسیده و احترامات درخور را به جا آورده ای. و بدین سان او را مرخص کرد و از آن روز به بعد قانونی را که خود وضع کرده بود منسوخ کرد. گویند سالها پیش بازرگان متمولی که فقط یک دختر داشت تمام ثروت خود را به دختر و دامادش بخشید. دختر و داماد چون از این رهگذر آسوده خاطر شدند بنای بدرفتاری با پیرمرد گذاشتند و اعتنایی به او نمی کردند. تاجر که چون این دید تدبیری اندیشید. بنابراین زمان کوتاهی مبلغ زیادی سکه از یکی از دوستان خود به امانت گرفت. او شبها در خوابگاه خود سرگرم شمردن آن پولها می شد. به طور این کار را انجام می داد که صدای شمردن آنها به گوش همگی می رسید. داماد و دختر که چنین دیدند نزدیک آمدند و پرسیدند: این سکه های فراوان چقدر است و متعلق به کیست؟ بازرگان گفت: این صندوق آهنی که در گوشه اتاق زیر خاک مدفون است مملو و از این هاست و اینها را در هبه‌نامه خود نیاورده و برای روز مبادا ذخیره کردم. دختر و داماد که چنین دیدند دیگه طمعشان به جوش آمد و پنهانی تصمیم گرفتند که دوباره با پدرشان مهربان شوند. بنابراین از آن روز به بعد دختر و داماد روی بر احترامات و محبت خود افزودند و با کمال جانفشانی به خدمتگزاریش کمر بستند تا وقتی که اجلش رسید و از دنیا رفت. چون پس از مرگ صندوقش را گشودند دیدند پر از سنگ است و در آن نامه‌ای به این مضمون نوشته و گذارده است: این سنگ ها برای سنگ سار کردن کسانی است که بی احتیاطی می کنند و پیش از مرگ همه دارایی خود را به خویشاوندان می بخشند.
شکر شکر شبت همه تو دیانه زینگند پارسی زینگند پارسی که به بنگال می رمه
اینک حکایتی دیگر. گویند در روزگاری که خرید و فروش برده آزاد بود، غلام پیری از خواجه‌اش خواست که در راه خدا آزادش کند. بسیار التماس می‌کرد. خواجه گفت اگر این خروسی که داریم کشتی و از آن بدون اینکه اسکلت او به هم بخورد آب گوشت خوبی درست کردی، تو را آزاد می کنم. غلام دستور را اجرا کرد. خواجه پس از خوردن آب گوشت بدون اینکه به خروس دست بزند گفت اگر از همین خروس کبابی تهیه کنی آزادی. باز غلام برای شام خواجه کبابی تهیه کرد. خواجه مقداری از گوشت خروس را خورد و گفت اگر از بقیه این خروس برای فردا نهار خورشت فسنجان بپزی که خوشمزه باشد تو را آزاد می کنم. غلام با خشم گفت خواجه تو خروس را آزاد کن، آزادی من پیش کشد.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز
جای شما اینجاست
اینجای رادیوی دوست داشتنی یه موج بی نهایت و خواستنی تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون الهی که روزات با غم سر نشه لاستیک خنده ی تو پنچر نشه
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و کتابهای خوب رو به عزیزانتون پیشنهاد. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب دیگه، کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، یک رمان به اسم برزخ اما بهشت، نوشته ی نازی صفوی. نازی صفوی متولد 1346 در تهرانه. صفوی با انتشار رمان دالان بهشت در سال 1378 تونست در بین خوانندگان رمان ایرانی جایگاه قابل توجهی به دست بیاره. نازی صفوی تحصیلات دانشگاهی خودش رو در رشته روانشناسی به خاطر پرداختن به ادبیات ناتمام رها کرد. تا بهشت راهی نیست و برزخ اما بهشت دو رمان دیگر صفوی است که موضوع اصلیشون مسائل عاطفی و مشکلات زنانه. نویسنده درباره شخصیت زنان در داستانهاش میگه بیشک زنانی که من در رمانهام به تصویر کشیدم با تصویر زن آرمانی جامعه امروز فاصله بسیار زیادی دارن. یکی از دلایل من برای خلق شخصیتهای زن در آثارم نشان دادن مشکلات زن هاست. نازی صفوی در کتاب برزخ اما بهشت از عشق با محوریت زن و رنج‌ها و سختی‌های اون حرف میزنه. برزخ اما بهشت تصویری از زندگی زنی به نام ماهنوشه با روحی زخم خورده که پس از پایان دادن به زندگی مشترک سراسر رنجش به نزد خانوادش برمیگرده تا در کنار اونها آلام گذشتش رو به فراموشی بسپاره. غافل از این که تنهایی زن رنج دوچندانی است که بر شمار رنج‌های روحش اضافه می‌کند. سبک روایی داستان به گونه‌ای که خواننده به عنوان عنصری از داستان رنج و دغدغه‌های شخصیت اصلی رو احساس می‌کنه. در دردها شریک میشه و آرام آرام در مسیر رسیدن به آرامش با او هم قدم میشه. این اثر به سرگذشت زنان پس از پایان دادن به زندگی مشترک میپردازه. اینکه چگونه یک زن پس از پایان زندگی زناشویی خودش باید نزد خانوادش برگرده و مشکلات روحی خودش رو پشت سر بگذاره و زندگی دوباره ای رو آغاز کنه. صفوی درباره کتاب برزخ اما بهشت میگه قواعد و قانونها در نوشتن باید رعایت شود، ولی بدون احساس فایده ای ندارد. اگر نویسنده پشت داستان فکری نداشته باشد یا دردی را نکشیده باشد، نمیتواند داستان بی نقصی بنویسد. اگر یک کتاب حتی یک نکته یا یک جمله را در ذهن خواننده به جای بگذارد، آن کتاب خوبی است و ارزش خواندن دارد. من برای نگارش این اثر سعی کردم کتاب‌های زیادی را با محوریت موضوع زن و طلاق بخوانم. صفوی همینطور درباره نظر برخی منتقدان که آثار او را جزو ادبیات عامه پسند رده‌بندی می‌کنند میگه هر زمان که از ادبیات عامه پسند صحبت میشه، منتقدان عامه پسند بودن رو عیب یک اثر معرفی میکنن. بقیده من اگر اثر ادبی بتونه با طیف وسیعی از مردم ارتباط برقرار کنه، این از هنر اون اثره. گاهی منتقدان تنها به صرف این که یک اثر پیچیده است، با اینکه خودشونم از اون اثر سردر نمیارن، اثر رو تقدیس میکنن و جوایز ادبی مختلفی هم به اثر داده میشه، چون این برخوردی با ادبیات منصفانه نیست. نویسنده درباره شخصیت سازی در کتاب برزخ اما بهشت میگه در این رمان تا حدودی شخصیت ها ما به ازای بیرونی دارن. مثلا دو شخصیت در داستان رو کاملا از روی دو نفر از نزدیکانم خلق کردم. او اضافه میکنه در دوره‌ای که مشغول نوشتن رمان برزخ اما بهشت بودم، تعدادی از نزدیکانم درگیر جدایی بودن و از این رو با این مشکل از نزدیک در تماس بودم، اما تنها به این موارد اکتفا نکردم و بارها به دادگاه خانواده سر زدم و با مشکلات پیچیده این قشر از نزدیک آشنا شدم. نویسنده در جای جای داستان به برخی رسوم تبعیض‌آمیز درباره زنان اشاره میکنه و بخشهایی رو که مربوط به تفاوت زن و مرد میشه مورد تحلیل قرار میده. صفوی تبعیض علیه زنان رو دغدغه اصلی خودش میدونه و بارها از زبان شخصیت‌های داستان چه با لحن طنز و کنایه چه صریح و قاطع به این مسئله اذعان میکنه. خانواده‌ای که صفوی در داستان به تصویر کشیده، خانواده‌ای پدر سالاره. البته نه به معنای زور و جبر پدرانه، ولی فرمان زندگی در دست مردانه و نظر اونها تعیین کننده نهاییه. پیام کلی داستان برزخ اما بهشت بیان ارزش عشق و خانواده است و شخصیت اصلی خوشبختی و سعادت رو تنها در کنار خانواده و درک احساس عاشقانه در زندگی میدونه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان برزخ اما بهشت، نوشته ی نازی صفوی. داستان تصویرگر زندگی دختر جوانی به نام ماهنوشه که در سن 19 سالگی با پسری به نام فرید آشنا